سلام، به شما به برنامه دیگه از برنامه های نگاه دیگر خوش آمد میگن. برنامه های نگاه دیگر هر شنبه بین ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر به مدت یک ساعت از شبکه کانال یک پخش میشه. من مصطفی سطور هستم و در طول این برنامه شما رو همراهی میکنم. نگاه دیگر برنامه سیاسی تحلیلی هستش که رویدادها و روندهای سیاسی در ایران و منطقه و جهان رو در طول برنامه یک ساعته خودش مورد بحث و بررسی قرار میده. کوروش مدرسی گفتگوهایی که با ایشون انجام میشه مبادا اصلی این برنامه ها رو تشکیل میده. اما برای برنامه این هفته، در برنامه گذشته، در دو برنامه گذشته، مثل مجموع سخنرانی های از کوروش مدرسی رو در سمیناری تحت عنوان بررسی انقلاب 57 ایران، یک بررسی تاریخی از سلسله سخنرانی که در انجمن مارکس و حکمت در لندن ایشون در سال گذشته داشتن رو آغاز کردیم و برای شما پخش کردیم. این هفته هم این سخنرانی رو پخش ادامه میدیم. سمینار دوم رو در دستور خواهیم داشت آغاز میکنیم که در این سمینارها کوروش مدرسی به اصل موضوع میپردازه. دو برنامه قبلی مقدماتی رو ایشون مطرح کردن که خود بررسی انقلاب 57 ایران چه زمینه‌هایی رو تشکیل میده، چه جنبه‌هایی رو مد نظر ایشون خواهد داشت. در ابتدای این سخنرانی میگیم که میشنویم که کوروش مدرسی توضیح میده که انقلاب 57 ایران در پایان سده 20 از روی مهمترین رویدادهای منطقه در جهان امروز بود و از زوایای مختلف رسانه‌ها و محققین مختلف به این مسئله پرداختن که بخش از ملات اون رو خود کوروش مدرسی در این سمینارها مورد استفاده قرار داده. در برنامه این هفته، در سخنرانی که بر قسمت‌های سخنرانی که این هفته خواهیم داشت، ایشون ابتدا بازم متد رو مورد بررسی قرار میدن. چه متدی رو در بررسی مد نظر قرار دادن؟ اونجا میشنیم که توضیح میده که متدهای مختلفی مورد بحث قرار گرفته، یا شخصیت ها مورد بحث مسئله توجه قرار گرفتن، یا چه متدهای اختیاری در توضیح انقلاب 57 شنیده میشه یا خونده میشه که مورد بحث بررسی قرار گرفته، و کلا چپ ایران رو که چه روندی رو در چه متدی رو در دستور عمدتا قرار دادن مد نظر انتقادی کوروش مدرسی هست. بعد از اون پرداخته میشه به زمینهای اقتصادی بین انقلاب 57 و قبل از اون انقلاب مشروطیت، تحولات اقتصادی عظیمی که جامعه ایران رو شخ میزنه، طبقه کارگر در اون شکل میگیره و به کشمکش میانه طبقه کارگر و سرمایه‌داران به زمینهای اصلی اجتماعی اقتصادی تبدیل میشن. و در نیم ساعت پایانی سخنرانی متمرکز میشه به روندهای سیاسی در جامعه ایران بین دو انقلاب، که اونجا که کدوم جنبش ها عملاً شکل میگیرن و دور روی هم قرار میگیرن، و اونجا صحبت از جنبش طبقاتی عظمت طلبی ایرانی، ناسیونالیسم ایرانی، جنبش لیبرالی و جنبش ارتجاعی اسلامی بیشتر مورد بحث قرار میگیره. این موضوع برنامه امروز ما خواهد بود. اجازه بدین ابتدا شروع کنیم از صحبت متد، کدوم متد در بررسی انقلاب 57 ایران مد نظر کوروش مدرسی است، و پس از اون به تحولات اقتصادی در ایران بعد از انقلاب مشروطیت تا آستانه انقلاب 57 و شکوفایی یک جامعه اقتصادی بزرگ سرمایه‌داری در ایران، و بعدش در آستانه انقلاب 57 در بحران عظیمی که جامعه در اون غرق میشه. توجهتون جلب میکنم به ادامه سخنرانی های انقلاب 57 ایران، یک بررسی تاریخی از طرف کوروش مدرسی که در برنامه نگاه دیگر به شما ارائه میشه. توجهتون رو جلب میکنم.
راجع به متد صحبت کردیم، گفتیم که متدی که ما به این انقلاب نگاه میکنیم یا به هر انقلابی نگاه میکنیم یه متد مارکسیستی باید باشه. اول توضیح دادم متد مارکسیستی چیه، گفتم نمونه شو، یا من سعی کردم این متد رو تو بحث انقلاب روسیه، تو بحث بررسی انقلاب، اون بحثی که تحت عنوان بولشویزم، منشویزم، بولشویزم و لنینیزم، اونجا سعی کردم به کارش ببرم و نشون بدم که چجوری باید به این وقایع نگاه کرد. و توضیح دادیم که وقتی که به این به یه وقایع جامعه نگاه میکنین، خیلی رسمه که یا به شخصیت ها نگاه، شما کتاب های آکادمیک رو نگاه کنین راجع به تاریخ ایران یا هر جای دیگه ای از کشورهای دنیا، آکادمیک چپ، آکادمیک غیر چپ، راست، وقتی نگاه میکنین شما حتی گروه های سیاسی نگاه کنین رو نگاه کنین، تاریخ رو بر اساس همش راجع به جنگ دوم و در حالت کشتنه، حالتش اینه که به شخصیت ها بند میکنه، همش راجع به اینکه هیتلر یه آدمی پیدا شد که این کارا رو کرد و دیوانه بود و به اصطلاح سادیستیک بود و میخواست آدم ها رو بکشه، حتما میخواست بذاره تو کوره آدم سوزی، اینو نگاه از این زاویه توضیح میده، توضیح نمیده که چجوری شد فرض کنید تو دهه اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 میلادی جامعه آلمان فاشیسم جامعه آلمان رو تصرف کرد، همونطوری که اسلامی‌ها جامعه ایران رو تصرف کردن فکرن آرمانن. بخش زیادی از طبقه کارگر آلمان سوسیال دموکراسی که اون وقت انقلابی ترین سوسیال دموکراسی تو اروپا بود جا گذاشتن، رفتن فاشیست شدن. چرا این اتفاق افتاد و چرا هیتلر این چرا کل سرمایه‌داری آلمان رفت پشت هیتلر و چرا بخش زیادی از خود سیاست انگلیس این بود که هیتلر رو آلترناتیو میداد و غیره و غیره، اینا رو توضیح نمیدن. برمیگرده به شخصیت ها، اینا دیگه سطحی ترینه، منتها کسی که میخواد یه ذره عمیق تر بشه وقتی نگاه میکنین از احزاب شروع میکنه، این حزب این کار کرد، اون حزب این کار کرد، خوب یا بد، حزب بولشویک اینجوری بود وقتی که راجع به انقلاب روسیه حرف میزنه، یا حزب دموکرات آمریکا اینجوریه، حزب جمهوری خواه اینطوریه، یا توی ایران این حزب این کار کرد، اون حزب اون کار نکرد و غیره و غیره. وقتی به منتها باز این جواب نمیده چرا این احزاب این کارا رو میکنن، چرا میتونن یه کارایی رو بکنن و چرا نمیتونن یه کارای دیگه ای رو بکنن. پشت گفتم سوالی که به عنوان یه تحلیل علمی مثل هر علم دیگه ای پشت یه بررسی یه واقعه اجتماعی اینه که مثل هر تحلیل علمی که به شما جواب میده چرا، یا جواب چرا رو میده و چگونه هاو، این جواب نمیده. چجوریه میشه الان مثلا فرض کنین تو ایران یه جنبش بردهداری را بیفته، بعد خودشو تا بی بی سی هم بره پشتش، خودشو تسری بده به سر خودشو، سیطره بده به سر بر جامعه ایران، فکر نمی‌کنم کسی اینو قبول بکنه. ولی چرا گفتم اینجاست که برمیگردین، اون وقت برمیگرده مثل هر تحلیل مارکسیستی برمیگرده پایه‌های این تحلیل رو میسازه. ماتریالیزم تاریخی مارکس از این پایه‌ها شروع میکنه، بشر بنا به غریزش، فرقش با حیوان، این یه چیز خیلی فاکتوال میشه ثابت کرد، علمیه، همه علوم هم اینو امروز دیگه میگن، بشر فرقش با حیوان اینه که همیشه سعی میکنه که یه دنیای بهتری برای نسبت به دنیای امروزش بسازه. مهم نیست که این دنیای بهتر خیالیه، واقعیه، ارتجاییه، انقلابیه، هر چی هست، اینش فعلا کاری نداریم. میخواد زندگی رو بهتر بکنه، میخواد زندگی خودش رو بهتر بکنه، در نتیجه یه تصویری از یه دنیای بهتری میده. بهشت، اولین دنیای بهتری که میبینین بهشته، دنیای بهتریه، توش چوب عسل هست، شیر هست، نمیدونم این تصویر مریض مرد سالارانه سکسی از بهشت هست، حوریایی که هر شب باکرن، فردا شبش دوباره باکرن، اینا وحش مشترک همه این مذاهبه و وحش مشترک یه دنیای بهتره. منتها از بین این دنیای بهتر یک بعضی هاشون هستن که به اصطلاح ممکنن. چی این چیز رو ممکن میکنه؟ چه چیزی یه دنیای به اصطلاح یه تصویری از اون دنیا رو ممکن میکنه، چه چیزی ناممکن میکنه؟ شیوه تولیده. ببینیم وقتی توی جامعه سرمایه‌داری حاکمه، شما نمیتونین بیان یه جنبشی بسازین که بردهداری رو میخواد بیاره، هر چندم یه تصویر خیلی اوتوپیکی از اون دنیای بردهداری بدین، نمیشه، نمیگیره. نمیگم ممکنه جنبش‌های ارتجاعی کوچیک، حالا بعد اشاره میکنم به خود طیف این جنبش اسلامی تو تاریخ سیاسی ایران، یه جنبش‌های خیلی ارتجاعی باشن که مثلا فرض کن قدیم بردهداران یا کسایی که خیلی آرزو دارن بردهداری بیاد یا فئودالیسم بیاد، حالا بردهداری خیلی پرته ولی فئودالیسم برگرده تو ایران، اینو بسازن. منتها این جنبش نمیتونه اون جامعه رو به اصطلاح بگیره دنبال خودش و اون جنبشش عملی کنه، به خاطر اینکه تو چارچوب اون روابط تولیدی، تو چارچوب اون شیوه تولید این ممکن نیست. در اینجا جنبش هایی که شانس دارن، ضرب اول فقط شانس دارن، اینه که تو چارچوب اون شیوه تولیدی اون ممکنه، ممکنه. فاشیزم تو چارچوب سرمایه‌داری ممکنه، هیچ ایرادی نداره، اتفاق افتاده جاهای مختلف، از آمریکای لاتینش تا اروپاش اتفاق افتاده، تا ایتالیاش تا اتفاق افتاده و مشکلی هم نبوده. مشکلی که براخره اتفاق افتاده. یا فرض کنین که جنبش مشروطیت، جنبش کلن ضد استبدادی، اتفاق هیچ ممکنه. بهشت اونه که سلطنت اینجوری نباشه، همه با هم بر شعار انقلاب فرانسه، آزادی، برابری، برادری، این شعار انقلاب فرانسه بود دیگه، ممکنه. برابری منظورت چیه؟ اگه برابری منظورت برابری در مقابل قانونه، آره ممکنه. برابری برخورداری از نعمات زندگی نه، ولی برابری قانونی ممکنه. جنبش این شانس داره که اون به اصطلاح افقی که میده ممکنه تو اون چارچوب، و این جنبش وقت تو چارچوب نیروهای مولده معنی پیدا میکنه، خارج از اون شما نمیتونین توضیح بدین چرا یه جنبش های توی جامعه عروج میکنه، چرا یه جنبش های عروج نمیکنه. خیلی شانسی میشه هر انقلابی. شما اگه به کتابای آکادمیک راجع به انقلابای مختلف دنیا برگردین نگاه کنین، میبینین که برعکس علوم، علم به نام تعریف قابلیت تعمیمه. یعنی شما وقتی یه انقلابی رو بررسی میکنین، اگه علمی بررسی کنین، یه نتایجی ازش میگیرین که قابل تعمیمه به سایر انقلابات. همطور که یه پدیده فیزیک رو وقتی نگاه میکنین، نتیجه گیری علم، اگه بررسی علمی بکنین، نتیجه گیری که ازش میکنین، نتیجه گیری به واقع انقلاب، به واقع پدیده های فیزیکیه، وگرنه اون علم نیست، وگرنه یه امپریزم ساده مورد به مورد که فضای کل چپ و راست آکادمیا و غیر آکادمیا امروز دنیا رو گرفته که هر انقلابی رو پای خودش یه داستانی داره و هیچ تعمیم، هیچ قابلیت تعمیمی نمیبینین که آها این انقلاب روسیه این فاکتورا رو میگه و از این ما این نتیجه گیری رو میگیریم که به جای دیگه هم قابل تعمیمه، اینو نمیبینین. تو این مورد هم همینطوره. و در نتیجه وقتی برمیگردین این چراها رو میپرسین، چرا مارکس اینجا وارد قضیه میشه. مارکس برعکس هگل که حاله میده به اصطلاح درون و شناخت خود آدم و اون خرد مطلق و اون به اصطلاح کل پدیده رابطه علی بین واقعیات رو هگل میبینه، منتها وقتی علت‌ها رو میخواد توضیح بده برش میگردونه به خرد مطلق و اون نقش خرد، نقش ریزن در تاریخ. کتاب مشهورش نقل عقل، نقش عقل در تاریخ میگه، نقش ریزن عقل بیشتر فارسیش معنیه، یه جور مغز و اینا رو میده. مارکس فرقش اینه، برمیگرده میگه نگاه کنیم به شیوه تولیدی تو جامعه فئودالیسم، یه جنبش های ممکنن تو جامعه برداری، یه جنبش های دیگه جامعه سرمایه‌داری، یه جنبش های دیگه که برمیگرده اون وقت به طبقاتی که تو اون شیوه تولید وجود دارن و اون طبقاتی که تو اون شیوه تولید وجود دارن، نقشی که دارن، افقی که میسازن. و گفتیم که وقت این که این جنبش ها ربط دارن به طبقات، بازم برعکس برداشت عمومی چپ که راست روده احزاب و آدم ها رو، حتی تک آدم ها رو وصل میکنه به یه طبقه ای، مارکس این نمیگه، یه واسطه ای داره، یه واسطه ای هست به اسم جنبش، به خاطر اینکه هیچ طبقه بر نمیگرده بیاد بگه مثلا من بورژوازی هستم، میام راجع به چگونگی استثمار کارگران، دنیایی که در آن کارگران زیر یوغ ما هستن حرف بزنم، اینجوری حرف نمیزنه. طبقه کارگر هم اینجوری حرف نمیزنه. جنبشی میسازن که جواب اون به اصطلاح دنیای بهتر ممکن اون زمان خودشونه. یعنی راجع به همه چی توش حرف میزنن. راجب رابطه آدم ها با هم، راجب رابطه زن و مرد، راجب بچه، راجب سیاست، راجب اقتصاد، مجبورن یه مجموعه کمپلکسی از کل اینا رو بدن تا بتونن به عنوان یه جنبش تو عرصه جامعه اظهار وجود بکنن. وقتی شما نگاه کنین بورژوازی لیبرالیزم داره که متفکر داره، شاعر داره، راجب همه چی حرف میزنه، راجب همه چی بلا استثناء حرف، از هنرش گرفته تا رابطه اقتصاد و سیاست تا رابطه طبقات با هم، راجع به همه چی حرف میزنه. این قدرت رو میده که اون وقت یه ایمیجی، یه تصویری جلو جامعه قرار میده که قابلیت جذب داره. وگرنه شما فقط راجع به تک ایشوی حرف بزنین میشین کمپین، دیگه جنبشی نیستین، یه کمپین راجع به یه چیز خاصی، کمپین سرنگونی هستین، کمپین حق زن هستین، که هر من هیچ ایرادی نمیبینم آدم هر کدوم از اینا باشه، ولی اون جنبش نیست. این جنبش ها هستن که تصویر عمومی تری از دنیای موجود میذارن جلو جامعه و این تصویر اون وقت طبقاتیه. و گفتم خاص من حک طبقاتیش این سوالات پایه ازش بکنی، بگید تو این دنیای بهتر شما آیا ممکنه آدمی کار نکنه از قبل مایملکش خرج زندگیشو بده، سرمایه داشته باشه؟ من کار نمیکنم، سهام یه جایی رو دارم، زندگیمو میگذرونم. من میتونم زمین داشته باشم اجاره بدم به دهقانی که روش کار کنه، بعد سهیم بشم تو برداشتش از اون تولیدش تو روستا. آدم میتونه مزد بده، یکی میتونه تو این سیستم مزد بده و یکی مزد بگیره. اینا اون وقت خصلت‌های مشخص طبقاتی. اگه جواب به این که کسی میتونه تو اون جامعه بهترش، اون دنیای بهترش یا هر چی که هست مزد بده و کسی مزد بگیره و کسی میتونه بالقوه از قبل مایملکش، از قبل مایملکش زندگیشو بگذرونه نه از قبل کار، اون جواب جوابیه تو چارچوب بورژوازی. مهم نیست میخواد همه رو ملی کنه میخواد نکنه، اونا پدیده‌های جانبی ترن. میخواد نصفش دولتی باشه نصفش خودش، میخواد فقط خورده بورژوازی به اصطلاح این خاصیت داشته باشه، بورژوازیش بخش بورژوازیش همش دولتی باشه مثل بعثیا یه دوره هرچی صنایع بزرگ بود، شرکت‌ها سرمایه بزرگ بود، دولتی کردن دکوندار ولی بود، یا کارگاه کوچیک بود. اینا هنوز خصلت بورژوایی اون جنبش رو تعیین نمی‌کنه. اون چیزی که تعیین می‌کنه جواب پایه‌ای به رابطه بین کارگر و سرمایه‌دار، کار و سرمایه، مزد و مزده و مزدگیر تو جامعه. اگر این رو وقت نگاه کنین اون وقت می‌بینین که جنبش هایی که تا کنون تو فاصله، من اینجا بحثم راجع به انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 وجود داشتن، همه جنبش های بورژوایی هستند، چون تو سیستمشون همه اینا جوابش آریه با یه قید و شرط های آره است. یکی میگه که باید ملی کنیم دولتی کنیم، ولی آره شما اگه خونه داشته باشی میتونی اجاره، اگه از باباتون خونه بهتون برس رسیده باشه یا مادرتون، میتونین اجاره بدین، از قبال اون اجاره بدونین که کار بکنین زندگی بکنین. مثال دارم میگه سطحی ترین و پایه‌ای ترین سطحش اون رابطه بورژواییه. به این شما اون وقت نگاه میتونین بکنین، به این جنبشا تشخیص بدین که برمیگردیم به تاریخچه جنبشا بین دو تا انقلاب، تشخیص بدین که خصلت طبقاتی این جنبشا چیه. نه از روی اینکه برعکس مثلا یکی مثل آبراهامیان که میاد لیست میکنه، کتاب آبراهامیان هم جزء اون مراجعی بود که من بهتون دادم، حتما فارسیش هم در اومده احتمالاً خوندین، لیست میکنه ترکیب طبقاتی رهبری حزب توده و از این نتیجه میگیره که اینا رفتی به طبقه کارگر داشتن یا نداشتن. این تعیین نمیکنه مارکس رو اینکه باباش اشراف بوده یا پولدار بوده یا تا بخش زیادی از زندگیش از قبل کار نکرده، از قبل درآمد به اصطلاح خانوادگیش گذرونده، تعیین نمیکنه. از طریق جوابی که به این مسائل میده تعیین میکنه. این رو باید دقت کرد. و گفتیم که اون وقت این جنبش ها از خودشون احزاب میدن، یه جنبش یه حزب تنها نداره، احزاب به شدت متفاوتی دارن که سایر روشنای مختلف این جنبش ها رو نمایندگی میکنن. شما جنبش ناسیونالیستی رو بگیری، احزاب به شدت متفاوتی داره، حتی با هم جنگ میکنن. شما جنبش ناسیونالیستی مثلا کردستان رو نگاه کنید، جنبش ناسیونالیستی خیلی جای دنیا رو نگاه کنید، ناسیونالیستن، هیچ کدومشون ادعای ندارن که سوسیالیستن یا چیزی هستن، با هم جنگ میکنن، هر دوتاشون هم ناسیونالیستن، هر دوتاشون هم به یه جنبش تعلق دارن. میخوام بگم تعدد احزاب یه جنبش احزاب مختلفی رو از خودش میده بیرون. نه تنها یه به اصطلاح یه رابطه طبقاتی سرمایه‌داری، جنبش های مختلفی از لیبرالیسم تا فاشیسم تا رفورمیسم تا همه چی از خودش میده بیرون، بلکه هر کدوم از این جنبش ها احزاب مختلفی رو از خودشون میدن بیرون. اون چیزی که اینا رو به هم به اصطلاح متصل نگه میداره یا کنار هم قرار میده تو دنیای واقعی، اون تعلق اساسی ترینش تعلق طبقاتیشونه به اون جنبش های طبقاتی، و بعدم تعلق جنبشیشونه. ناسیونالیست های کرد بالاخره وقتی پای حفظیز بیاد کنار هم قرار میگیرن. اینه اون چسبشون، نه اینکه مولا مصطفی آدم بدی بود یا مثلا فلانی آدم خوبی بود، اون یکی پرت بود یکی غیر پرت بود. این آره کنار ما وقتی این احزاب سیاسی تازه جا باز میکنن برای اینکه شخصیت ها آدم به عنوان فرد توش نقش بازی کنه و تو چارچوبی که یه حزب نشون میده به اصطلاح تعیین میکنه، تو چارچوب کل طیف از راست، نمیدونم حالا راست و چپ یه معنی به اصطلاح بار سیاسی داره، منظورم این نیست، منظورم از نهایت این ورش بالاخره یه حزبی تو خودش یه طیفی رو از خودش، همیشه هر حزب اینطوریه، یه طیف کلی رو از اون آرماناش نمایندگی میکنه. حزب فاشیست هیتلر تنها نمایندهش نبود، اگه هیتلری نبود لابد یکی دیگه بود، ممکن بود آدم نسوزونه یا به روسیه حمله نکنه، یا ناپلئون اگه به روسیه حمله نمیکرد شاید اون بلا سرش در نمیاد. نقش شخصیت مهمه، منتها شخصیت ها تو چارچوب اون وقت اون داده های اون حزب یا حد اکثر اون جنبش عمل میکنه. اگه اینا رو از هم تفکیک نکنین، تاریخ یکی رو میذارین جای تاریخی دیگه، اون رابطه علی، رابطه علیتی، چی باعث چی میشه، چی محدوده حرکت یه چیز دیگر رو تعیین میکنه رو قاطی میکنین و تبدیل میشون، وقت ناچارن نمیتونین جواب چرا رو بدین و نمیتونین، وقتی جواب چرا دیروز ندارین نمیتونین جواب سیرهای محتمل آتی رو بدین. چه سیرهایی ممکنه؟ چون چرا رو ندارین، قابلیت تعمیم ندارین تو این سیستم. گفتیم از کجا باید شروع کرد، صحبت کردم که بهترین به اصطلاح محدودهی که باید راجبش صحبت کرد از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57، یعنی تاریخ ایران بین دو انقلابه، که اگه بخواین تصویر واقعی از وقتی که وارد انقلاب 57 میشین، سال مثلا 56، یه سرزمین داده سیاسی داریم. اینجوری نیست یه محیط بکریه، هیشکی به هیشکی چی نیست، یه سرزمینیه که توش احزاب سیاسی، جنبش های مختلف، حتی شخصیت های مختلف حضور دارن و نقش دارن و وزنه دارن، مثل هر جامعه دیگه. هیچ وقت جامعه بشری محیط بحری که کبیر لوت نیست که یه محیط خالیه، هر کی بیاد شانسش رو لاتاری ببره ببینین کی لاتاریشو میبره. یه محیط داده است، یه لندسکیپ داده است، یه به اصطلاح یه منظره ای که توش یه جنبش های وایستادن و اینا تاریخ دارن. و همونطوری که تو انقلاب بررسی انقلاب روسیه توضیح دادیم، ما بخواین همونطوری که اونجا توضیح دادم، اگه بخواین در آستانه انقلاب فوریه 1917 بتونین ببینین چی شد فوریه و بعد اکتبر چرا اون اتفاق افتاد، باید سرزمین سیاسی یا لندسکیپ سیاسی جامعه روسیه رو بدونین. تو جامعه ایران هم همینطوره، اگه ندونین همه چی میشه فالبینی، همه چی میشه لاتاری، همه چی میشه چیزای غیر قابل پیش بینی. ما وقت این وقت بخواین این لندسکیپ رو ببینین، وقت ناچارین برگردین از انقلاب مشروطه شروع کنین، چون یه تاریخ پیوسته است و یه تاریخ پیوسته است، اون وقت باید برگردین نگاه کنین. از انقلاب مشروطه نگاه میکنین، دو تا وجه رو باید نگاه کنین که البته به هم تنیدن، یه پدیده است ولی برای اینکه یه تصویر درست تصویر به هر حال مثل هر علم دیگه یا هر روش علمی دیگه ناچاریم پدیده هایی رو ابستراکت کنین، بکشین بیرون، نگاه کنین، بذارین کنار هم دیگه تا رابطه‌شون رو با هم درست‌تر متوجه بشین. خودم باید سیر تحولات اقتصادی ایران رو ببینین، از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 چه اتفاقی افتاد، چی شد، و بعد سیر متناظر با اون سیر تحولات سیاسی شو که جنبش‌هایی که تو جامعه ایران به وجود اومدن. گفتم انقلاب مشروطه ایران یکی از مهمترین انقلابات به اصطلاح این دیگه نیمه اول قرن 20، اولین انقلاب بورژوایی تو کل آسیا، کل آسیا اولین انقلاب بورژوایی انقلاب مشروطه ایران 1907. آسیا هنوز اصلا بیدار نشده به بقیه آسیا بچین. چرا این اتفاق میفته؟ تاریخ خودشو داره، ولی اولین انقلاب و بیگ بنگیه که توش کل ناسیونالیسم ایرانی متولد میشه و کل جنبش‌های ناسیونالیسم ایرانی، مثل بیگ بنگی که از خودش وقتی که به اصطلاح اون انفجار اولیه‌ای که میشه انواع کهکشان و سیاره ازش بس خودش میده بیرون. این هم درست همون اتفاق توی انقلاب مشروطه ایران میفته 1907 و تحت تأثیر دنیای خودشه، تحت تأثیر دنیای بیرونه، از دنیای بیرون همیشه عمیقا تأثیر میپذیره. حالا بعد صحبت میکنیم. و از درون خودم، از خود اون داده های تاریخی و مختلف اون جامعه هم تأثیر گرفته و اشکال ویژه تر خودشو گرفته. گفتم ما این فاصله رو باید بپوشونیم تا اینکه تازه بدونیم وقتی که اولین به اصطلاح تک تیراندازی های انقلاب 57 شروع میشه، چرا یهو این به اصطلاح جامعه اینجوری چیده میشه که چیده شد، و یا نه نمیتونیم نتیجه گیری درستی ازش بکنیم. اینجا چون دفعه پیش اسلایدهای اقتصادی رو نیاورده بودم، خیلی سریع از روشون رد میشم که فقط بعضی جنبه ها رو ببینیم. ببینین این آمار فاصله بین 1962 تا 78، یعنی یه سال قبل از انقلاب، 62 حدوداً دوره اصلاحات ارضی تو ایران 1943 میشه، 41 میشه اصلاحات ارضی، از 40 شروع میشه، 40 تا 39 تا 42 تقریبا کلش. وقتی نگاه میکنین تولید صنعتی رو، وقتی نگاه میکنین بخش صنعتی رو، رشد تولید سالانه رو میگه 68%، 78%، 104% و متوسط 72%. 72% در سال رشد تولید صنعتی تو ایران، یعنی یک جامعه اساساً متکی به کشاورزی و فئودالی سال 39، سالی 72% رشد فقط صنعتی اقتصادی داره تا یه سال قبل از انقلاب. و از بیخ و بن، حالا بعداً آمارهای دیگه، از بیخ و بن بافت جامعه عوض میشه. بخش عظیم توده دهقانی، بخش زیادیش تبدیل میشن به کارگر، به کارگر مزدی، و اونم مستقیماً تو صنایع و تو چیزهای مختلف. این یه واقعیت تو جامعه ایران. رشد طبقه کارگر نگاه کنین، مثلا فرض کنین که سال 62 55.1% کل نیروی کار قابل به اصطلاح این که میتونه بره کار کنه، منظورم بچه نیست یا آدم سال خورده نیست یا آدم آماده به کار، نیروی کار آماده به کار 55%ش تو کشاورزیه. سال 77 32%شه. تازه سال اون وقت دهقانن، این دفعه کشاورزن. دهقان کسیه که به ارباب رانت میده، کشاورز کسیه که کشاورزه دیگه، رو زمین کار کشاورزی میکنه، زمین مال خودشه و خورده بورژواست. وقتی نگاه میکنین بخش صنایع 20%ش، حدود 20 نزدیک 20 26% نیروی کار تو صنایع هستن. سال قبل از انقلاب تو صنایع 33.2%، یعنی حتی از بخش کشاورزی بالاتر. و همینطور تو خدمات، همینطور خدمات وقتی میگیم بخش زیادش کارگران، شامل ترانسپورتیشن به اصطلاح حمل و نقل، شامل مثلا شرکت های اتوبوس رانیه، شامل خیلی بخش های مختلفه که اینا جز خدمات، جز صنایع نیستن، معنیش نیست که اینا کارمندن، بخش زیادش کارگرن. و همینطور نگاه میکنی نقش کار 0.6% نفت نیروی کار شاغل تو ایران را استخدام کرده، در حالی که اون سال 36% این نقش نفت، نقش کارگر نفت این به اصطلاح حجمش به نسبت کل طبقه کارگر از 36% تا 0.6% میاد پایین. این رشد طبقه کارگر، این بخش‌های مختلف که یه اسلایدشو گذاشتم روی سایتم اگه خواستین میتونیم بعدم بشون. یه فاکتور دیگه‌ای که تو جامعه ایران اتفاق میفته فاکتور تحصیل کردگانه. به طور واقعی تحصیل کردگان ناراضی یکی از منشأ پایه‌های عظیم جنبش رفرمیستی و شبه انقلابی ایران بودن و هنوز هم هستن، و این رشد به اصطلاح تعداد دانشجویانه. سال 41-42 یعنی وقتی که جنگ دوم میشه و به اصطلاح ایران اشغال میشه، اگه تعداد دانشجو چیزی با چند فکر کنم بود چیزی بوده 1000 نفر ایناست، کل دانشجویان ایران. و سال قبل از انقلاب 70,000 نفرن تقریبا، 70,000 نفر، و این مرتب تولید میکنه حجم عظیمی، تعداد وسیعی برای تحصیل میرن خارج کشور و حجم وسیعی تو جامعه از این تحصیل کردگان وجود میاد. این حجم، این تعداد دبیرستاناست، تعداد دبیرستاناست که میره نزدیک میشه به، من اینجا درست نمیتونم بالایی رو بخونم، ولی نزدیک میشه چند 100,000 نفر، و اینم تعداد دانشجویانه. ولی پدیده دیگه ای که میبینین که بازم شاخص نیروی کار تو جامعه ایران اینه که این تعداد درصد فارغ التحصیلان دبیرستان هاست که میرن تو دانشگاه. وقتی که سال مثلا 56 نگاه میکنین یه چیزی بوده 36%، یعنی 36% کسایی که دیپلم میگیرن میرن دانشگاه، نه خیلی بالاییه. وقتی میاد 79 این تغییر پیدا میکنه به چیزی بوده 12-13%، معنیش اینه بقیهش، بخش عظیمش به نیروی کاری که تو بازار هست اضافه میشه و طبقه کارگری که از کارهای تولیدی و دانش و سطح سواد و اینه بالاتری برخورداره. یعنی کنار این منحنی بالا رفتن سطح سواد توی طبقه کارگر رو میبینیم که اونش هم هست. یه کتابی، یکی از مراجعی که جداشتم، یک کتابی راجع به آموزش پرورش تو ایران بود تو یک قرن گذشته که اونجا همه آماراش هست، اگه علاقه مند باشین میتونین بهش مراجعه کنین. و بالاخره این جی دی پی، رشد ناخالص ملی ایرانه، وقتی که نگاه میکنین از سال 70 میره بالا، اینجا سال 77، یعنی سال 55 حدودا، نزدیک 6-7% ظرف یه سال اقتصاد انقباض پیدا میکنه، بحرانی میشه اون دهه. کسانی که اون تاریخ خونده باشن، بحران اقتصادی که شبیه همین امروز بود کما بیش، نه به این ابعاد به اصطلاح دنیای وسیعش، ولی همین مشخصات داشت. سهام سقوط کردن تمام این کشورها، دوباره بانک ها یه سری زیادشون ورشکست شدن، درآمدها به اصطلاح پسندازهای مردم از بین رفت و غیره و غیره. سال فرض کنین که 77 و کل جامعه سرمایه‌داری جهانی شروع کرد به انقباض، رشد منفی، چیزی که بهش میگن رشد منفی، و یکی از جاهای بارزی که این رشد منفی خودش نشون داد ایران بود. ظرف یه سال چیزی بوده 7-8% اقتصاد به اصطلاح انقباض پیدا میکنه، توده وسیعی بیکار میشن، انقباض پیدا میکنه، یعنی اینکه دیگه سرمایه گذاری نیست، یعنی کارخونه ها بسته میشه، یعنی آدم ها بیکار میشن و توده وسیعی تو به اصطلاح کارگر بیکار به بازار کار ریخته میشن، دستمزد سقوط پیدا میکنه، سود میفته، دستمزد تو همه کارخونه‌ها سقوط پیدا میکنه، دستمزد پرداخت نمیشه. و سال 77 اینا رو شما میبینید کسانی که اون وقت بودن یا تو ایران یادشون ره، من شخصا خیلی قشنگ یادمه که یه همه چیز منقبض شد، همه بودجه ها زده شد، همه به اصطلاح تیف مقدار وسیع بیکار با وجود اومد و جامعه رسما وارد یه دوران بحران اقتصادی شد. یعنی اولین فاکتوری که باید توی انقلاب 57 ایران بدونین اینه که انقلاب 57 بعضن بخش زیادش عکس العمل به یه بحران اقتصادی همه‌گیر جهانی بود. تو جاهای دیگه هم اتفاقاتی افتاد. تو انگلیس مارگارت تاچر عروج کرد. توی آمریکا به عکس، به یه درجه ضد، چون جمهوری خواه سر کار بودن، بعد از مدت‌ها دوباره جیمی کارتر اومد سر کار و با یه وعده‌های اونم از این وعده‌های رنگینی که درست مثل اوباما، منتها اون یه ذره به اصطلاح مایه داشت و به قول انگلیسی ستون فقرات داشت، بر چیزش کار میکرد. این یکی هیچی نداره، یه ژله است که فقط حرف میزنه، مطلقاً هیچ پرنسیبی نداره. اون یکی آدمی بود هنوزم وقتی نگاه میکنین چیزاشو داره امر خودشو میگذرونه و از آرماناش دفاع میکنه، مبارزه میکنه، کار میکنه غیره. و به هر حال با همین وعده وعیدا اومدن سر کار. تو آلمان همین اتفاقات شبیه این افتاد، تو فرانسه اتفاق. و میخوام بگم که ایران سال 55 وقتی نگاه میکنین وارد یه بحران عمیق اقتصادی میشه که موج وسیع بیکاری ها شروع میشه و جامعه به تکون در میاد در مقابل این به اصطلاح وضعیتی که هست.